أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بحث تاریخ رو عرض کردیم به دو هدف تاریخ رو میخونیم. یک، اینکه از تاریخ تجربه بگیریم، پند بگیریم. دوم، اینکه وضعیت موجود رو بفهمیم. و گفتیم که اگر بخوایم تاریخ رو خوب بفهمیم که چرا امروز اینجوری بوده، باید تاریخ رو سلسله ای پیوسته علی معلولی مورد مطالعه قرار بدیم. به همین جهت هم گفتیم باید بریم از نقطه صفر تاریخ شروع کنیم، حضرت آدم. و به همین جهت هم استدلال آوردیم که خدای متعال هم تاریخ رو از آدم شروع کرد. بنابراین تاریخ حضرت آدم رو که نقل کردیم، به اینجا رسیدیم که خدای متعال به او فرمود برو با همسر درون این باغ. حالا این باغ کجا بوده دیگه برای ما خیلی مفید فائده نیست، ولی هرچه که هست نماد آسایش، نماد راحتیه. از اوصافی که براش آورد، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. حالا این کلمه جنت دلیلی نداره بهشت موعود باشه، باغ. الف لام هم الف لام عهد باشه. الجنه اونی که تو میدونی کجاست، منم میدونم. خب، و کلا منها رغدا حیث شئتما، هر چی میخوای بخور. خب، یکی از خواسته های آسایشی بشر روی زمین طعامه. شما هرچی هم که خسته بشی، آخر سر وقتی که میشینی سر غذا، همچی غذا که میخوری احساس آسایش و آرامشی میکنی. پس غذا خوردن یکی از نمادهای آرامش و آسایشه. حالا اگر محدودیت نداشته باشی، یعنی یک آسایش تقریبا نامحدود. کلا منها رغدن حیث شئتما، هر جا میخوای، هر چی میخوای. خب، پس به تقدیر جای راحتی بوده، جای آسایش. اما یه دونه محدودیت گذاشت، یه چراغ قرمز گذاشت، فرمود ولا تقربا هذه الشجره، به این نزدیک نشو. گفتیم آدم قسم خورده بود که من اینو منحرفش میکنم. شیطان قسم خورده بود من اینو منحرفش میکنم. خب در این باغ ابزار، کلمه شقاوت رو اگر به کار میبرم، نه شقاوت به معنای اصطلاحی، شقاوت به معنای خروج از این آسایش. چون شیطان قسم خورده من اینو شقیش میکنم، یعنی نمیذارم راحت باشه، نمیذارم به آسایش برسه. ابزار اون شقاوت در این باغ همون منهی الهیه، همون حال هرچی ها، گندم هرچی ها. و شیطانی که قسم یاد کرده من اینو به شقاوت میندازم، ابزار کارش همونه و خدای متعال هم براش ابزار گذاشته. اینطور نیست که اگر از خدای متعال مهلت گرفته تا خرابکاری بکنه ابزار بهش نده، ابزار بهش میده. خدای متعال خلاف عهد عمل نمیکنه که بیاد یه مهلتی به این بده اما هیچی ابزار نده، یعنی عملا نه. مثل یهودی ها که خدای متعال بهشون گفت روز شنبه ماهی نگیرین، رفتن یه آبراه باز کردن، ماهی ها روزه شنبه میمدن این ور غروب که میشد اون آبراه رو میبستن. خب ماهی ها نمیتونستن برن بیرون، میگو ما که سید نکردیم هنوز تو آبن، خب همون سیده دیگه. خدای متعال که اینجور نیست که وقتی اون فرصت بخواد فرصت بهش بده، ولی از این ور هیچ ابزاری نذاره. اگه این درخت توی اون باغ نبود، شیطان از چه ابزاری میخواست استفاده بکنه تا این آدمو کج و کولش کنه؟ خب ابزاری نمیمون، یه ابزار گذاشت برای شیطان، یه ابزار گذاشت، اون این درخته. خب آمد و به هر تقدیر از این مسیر وارد شد، خوردن این درخت رو برای آدم کمال نشوند، راه کمال، وصول به کمال. با مقاومت آدم روبرو شد. خب آدم نمیخورد، چون این دشمن بود دیگه و دیده بود دشمنه، دیده بودم این قسم یاد کرده که من این رو از بین میبرم. بنابراین سهل و آسان نیست پذیرش پیشنهادهای او، آخر آدمه دیگه. اما در آدم چی مؤثره؟ نقطه ضعف آدم کجاست؟ تکرار. امروز میگن در عملیات روانی، عملیات روانی یعنی چی؟ خوبه بدونید. مطلب ایست که حالا تو 3-4 دقیقه بگم به دردتون میخوره. ما یه عملیات فیزیکی داریم، یه عملیات روانی. عملیات فیزیکی و عملیات روانی هر دو یه هدف رو دنبال میکنه، تسخیر، شکست طرف مقابل، وادار کردن طرف مقابل به عقب نشینی. بخواد یه نقطه ای رو بگیره، تسخیر کنه این منطقه. دو نوع عملیات داریم برای تسخیر. یه عملیات، عملیات فیزیکی، توپ و تانک، هواپیما، نیرو بریزی بزنی، مقاومت نیروها رو بشکنی، بگیری این سرزمین رو. این عملیات فیزیکیه. این عملیات کشته داره، مجروح داره، انهدام تجهیزات داره، آثار سوء داره. آثار سوءش چیه؟ شما منطقه رو گرفتی، همه رو که نکشتی، مرداشون رو کشتی، زن و بچه ها موندن، اونی که دیگه نمیتونه بکشی میمونن، الان هم هیچی نمیگن. شما در اینجا مستقر شدی، اما هر دفعه بهت نگاه میکنه به قاتل باباش نگاه میکنه، به قاتل عمو، به قاتل دایی. این کینه در دل میماند، یه روزی میتره که میزنه. یه نوع تسخیر، عملیات فیزیک عوارض داره. همچین راحت هم نمیتونی بزنی طرف مقابل و عبین ببری، اونم میزنه تجهیزات تو خراب میکنه دیگه، خیلی هزینه داره، کشته میدی، مجروح میدی، تجهیزات از بین میری. تازه منطقه هم که گرفتی یه منطقه خراب تحویل میگیری دیگه، چون زدی همیشه داغون کردی، سرزمین سوخته تحویل میگیری. اما یه عملیات داریم، عملیات روانی، اونم به همین هدف تسخیره. اما رو زمین عملیات نمی کنی، بلکه چیکار می کنی؟ میایی در ذهن و فکر افراد در این موجود در این منطقه به نوعی عمل می کنی که اینها خواسته شما را که تسخیر این سرزمین هست با میل و اراده خودشون انجام بدن. یعنی دو دستی منطقه رو تقدیم شما کنن، بدون هیچ گونه کشته‌ای، بدون هیچ گونه مجروحی، تأثیرگذاری بر فکر اندیشه طرف مقابل به گونه ای که خواسته شما را او برآورده کنه. این میشه عملیات روانی. عملیات روانی خیلی ماندگاری داره. او عوارض کینه ها رو دیگه نداره، چون اصلا اینجا کسی رو نکشتی، همه سالمه. شهر سوخته دستت نمیرسه، شهر سالم دستت میرسه. اگر بتونی اون عملیات روانی رو ادامه بدی، حالا باید رفیقن، دوستن. گفتن مغول ها وقتی که اومده بودن، حالا مغول ها اسمشون تو تاریخ گنده شده، ولی حالا مثلا چی بودن مگه؟ اینا نمی جنگیدن واقعا. یه پیش خرابولی می فرستدن، پیش خرابولا یک کله های گاو و اینا رو کله شون می ذاشتن، پوستینا و یک حیولا یا خودشون درست می کردن. می اومدن این کشاورزایی که سر زمین مشغول کار بودن، یکی اینا خب اینا مسلح نبودن که جنگ هم برن، یکی دو تا اینا رو می گرفتن گردن می زدن، یه نفر رو زخمی میکردن، میگفتن برو توی ده به کت خدای ده بگو این سپاه داره میاد و انقدر قدرت داره و با هم همین کارو میکن، اگر بیاد به استقبال ما گاو و گوسفند بکشید و تسلیم بشید تورین. اینا میرفت و حالا یه کشته دیده، یه کشته رو یک کلاخ شب کلاخ ده تا کشته میگفت و میترسیدن، میترسیدن جلوی پای اینا گاو و گوسفند و شتر و اینها. یه دهی گفتن اینا از شمال که می اومدن، یه دهی یا آخوند زرنگ داشته، فهمیده بوده قبل از اینکه بیان برسن اهالی دو جمع میکنه و یه سری تعلیمات تیراندازی با همین تیرای چوبی و اینا و چند تا شمشیرزن میاره، میگه چوب بده بابا اینا شمشیرزنی یاد بده و اینها. این مراقب میذاره، میفهمه پیش خراب و چند نفر رو میذاره سر راه. پیش خرابولا که میگن اینا پیش خرابولا رو میگیرن، پیش خرابولا رو میگیرن، یه دونه از این پیش خرابولا رو سر میبره، کله پیش خرابولا رو میده دست اون، میگه برو به رئیستون بگو پاتون به اینجا برسه، کله همتون رو اینجوری میبرد. میره مغول ها اصلا وارد این منطقه نمیشن، از همون منطقه رد میشن میرن، این منطقه سالم دست اینا میبرن. اون عملیات روانی مفت و در عملیات روانی متوجه شدید، عملیات روانی یعنی اثرگذاری. وقت در عملیات روانی میگن ابزاری داره. در عملیات روانی یک باید دروغ بگی. دروغگویی یکی از ابزار عملیات روانی. دو بزرگ نمایی. دروغ بگی خیلی گندش کنی. سه تکرار. دروغ بگی گندشم بکنی بعدم علت دوام تکرار کن. شایعه همین هست دیگه، اما تو روانی شایعه، یعنی یه حرف دروغی رو بندازی و هی تکرار. چهار بیان کردن به انها مختلف، یعنی یه جوری بگی که انگار هزار نفر دارن این مطلب رو میگن، خواهی یه نفر از اول گفته بری. بیانهای مختلف. خب نتیجه این تکرار چیه؟ وسوسه. یعنی چی؟ یعنی تحریک میشی، میگی خب بریم. گفتن یه بنده خدایی گفت سر کوچه شام میدن مفتی، همه شروع کردن دویدن، یه بیدن خودشم داره میدونه من کجا، گفت بیرم شام بخورم. گفتن بابا توی که، گفت نه این همه آدم بی خود نمیدونه. بینید اون تکرار چقدر اثر داره، خود گوینده رو تحریک میکنه. پس وسوسه یعنی تکرار با بیانهای مختلف و به بزرگ نمایی. فوسوس لهما، استاد عملیات روانی در دنیا شیطان. و اصولا اینو براتون بگم اینجا که اصلا شیطان قادر به عملیات فیزیکی نیست. شیطان اصلا نمیتونه عملیات فیزیکی انجام. شیطان در این عالم فقط قادر به عملیات روانیه. به همین جهت در آخرت هیچکی نمیتونه بگه شیطان منو مجبورم کرد. اگر شیطان امکان عملیات فیزیکی داشت میتوانستی بگی که شیطان منو مجبور کرد. یعنی چی؟ یعنی دست منو گرفت به زور برد سراغ گناه، زورش هم از من بیشتر بود. یه همچین چیزی نداری. بلکه همه یه کار شیطان عملیات روانیه. خاله خب در آخرت میگه که خدایا شیطان بر فکر من اثر گذاشت. میفهمید خب میخواستی به نظری اثر بذار. اختیار رو ازت گرفت؟ میگه نه. میگه خاله خب اگر اختیار ازت نگرفت جور. اون گفته بود منم گفتم، خواستی گوش نکن. شیطان عملیات فیزیکی نمیتونه انجام ده. این عملیات روانی اولینش رو برای آدم انجام داد. گفتیم عملیات روانی ابزارش دروغه. این آمد گفت یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلغ. این دروغ بود. باز وقتی آدم مقاومت کرد گفت نه خدا گفته نخور، باز یه دروغ دیگه گفت. گفت به همین دلیل که اگر از این بخوری به خلود و جاودانگی میرسی، گفته نخور باز دروغ دیگه. اون وقت اون وسوسه رو دیگه خدای متعال نقل نکرد که این وقتی وسوسه چی گفت. حالا دیگه تکرار میکنه دیگه، خدای متعال اینو نفرمود. خب آدم خورد دیگه، آدم خورد. بله پس عملیات روانی شیطان مؤثر افتاد. ببینید آدم، این شیطان اگر تناب انداخته بود گردن آدم زخمی میشد، پای آدم زخمی میشد، شاید این کار نمی کرد. ببینید جوری رفت فکر آدم اثر گذاشت. آدم با دست خودش با اراده خودش خواسته اینو برآورده کرد. بله نه ببینید خدای متعال هدف چی داشت؟ ما هیچ وقت هدف خدا رو نمیتونیم بفهمیم. کسی در این عالم نمیتونه هدف خدا رو بفهمه، چون هدف الهی علم الهیه. علم الهی مانند خدا نامحدوده، ما همه محدودیم. و علم یعنی قرار گرفتن معلوم در ظرف عالم. علم یعنی قرار گرفتن معلوم در ظرف عالم. خب خدای متعال نامحدوده، ما محدودیم. نامحدود در ظرف محدود جا نمیشه. منتها لوازم رو میتونیم بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی خدای متعال فرمود ولا تقربا هذه الشجره، بله این نهی برای این درخت ابزار ساز بود برای شیطان. خدای متعال به ما فرموده شراب نخور، بله، ولی وقتی فرموده شراب نخور، ها، شراب ابزاری می شود برای شیطان که ما را از راه به در بکنه. خدای متعال به دلیل اینکه برای شیطان ابزار درست کنه این کارو نکرده. یعنی ما نمیتونیم بگیم خدای متعال به این دلیل این کارو کرد، ولی این کار این رو داره دیگه. هر نهیی که خدای متعال از هر چیزی انجام داده یه ابزار برای شیطان درست شده. هر امری که خدای متعال به هر فعلی انجام داده یه ابزاری برای شیطان درست شده. اگر شیطان یه کار کنه ما واجب ها رو انجام ندیم، رفوزه شدیم، بدبخت شدیم. اگر شیطان یه کاری بکنه ما محرمات رو مرتکب بشیم، شقی شدیم. خب پس بنابراین کل اوامر و نواهی یه لازمه داره. لازمه چیه؟ برای شیطان ابزار درست شده. خدای متعال که هدفش این نیست، ولی به هر تقدیر این لازمه رو داره. خورد، آدم خورد، در اولین اکل اثر رو، اثر گناه رو دیدن. این استثنا نداره، آثار گناه رو خدای متعال در این عالم نشون داده به بشر. بهترین راه بازگشت. فلما اکلا بدت لهما سوآتهما، آشکار شد. بنده از این بدت میخوام یه استفاده بکنم، چون در اونجا اینا نیازمنده به لباس نبودن، هوا معتدل بود، برای فرار از گرما و سرما لازم نبود چیزی بپوشیم. ما به دو دلیل لباس میپوشیم: یک، حیا، دو، محافظت از گرما و سرما. لل حیا، حیا از عورتین شروع میشه، منطقه تل حیا عورتین. اگر عورتین پنهان باشه، منطقه تل حیا در بدن وجود نداشته باشه، من حیث حیا نیازه به لباس نداری. آره، شما برای وضوع دستتون رو میزنید بالا، خجالت میکشی؟ نه. اما یه خورده بره بالاتر، یه خورده همچی خجالت میکشی. پیرن رو که در بیاری، هر چی به منطقه تل حیا نزدیکتر بشی بیشتر خجالت میکشی. خب اگر منطقه تل حیا اصلا پوشیده باشه ذاتن به چی؟ نیاز. حالا گرما و سرما هم وجود نداره، نه دیگه نیاز به لباس نداره، نه لباس، نه خیاطی شغلی وجود داره، نه پارچه دوزی و اینا، هیچ کدوم نیست دیگه. آدم به اعتقاد بنده قبل از ارتکاب این مسئله عورتینش پنهان بوده، منطقه الحیاش پنهان بوده، از نظر حیایی لباس احتیاج به لباس نداشته. وقتی احتیاج به لباس نداشته، گرما و سرما هم نبوده، بنابراین گرفتار این که لباس بپوشه، بره لباس تهیه کنه، این گرفتاری رو نداشته دیگه. از کدام اون باغ باغ آسایش بوده، اصلا این گرفتاری ها وجود نداشته. وقتی او رو مرتکب شد، بدت لهما سوآتهما، آشکار شد. وقتی آشکار شد، منطقه الحیا، وقتی حیا آمد، فکر پوشش میفت. گرما و سرما رو به هم نزده، هنوز اونجا بیرونشون نکرده بود. اقتضاء هوا این نبود لباس بپوشن، اقتضاء حیا این بود، چون منطقه الحیا اونجاست. بدت لهما عوراتهما، او پوشیده آشکار شد. ها، او تفقا یخسفان من ورق الجنه. ها، این اولین احتیاج به لباسه. بالاخره اینکه این برگا رو سر هم بکنه خودش کلی زحمت داشت، یه اولین لباس توزیه دیگه. حالا آیا این میشه ازش استفاده ای کرد؟ و اون اینکه معاصی رو حیا اثر میذاره، معاصی حیا رو از بین میبره، اون تا شیئا فشیئا اثر داره. خدا نکنه که بر اثر کثرت معاصی این حیا آسیب جدی ببینه، تقریبا میشه گفت دیگه بازگشت نمیشه. من لا حیا اله لا دین اله، چون منطقه تل حیا اگر کلن از بین رفت، دین از بین میره. به هر تقدیر این سوال رو از شما دوستان میکنم، این رو برید تحقیق کنید خدای متعال چرا اینو فرمود. فلما اکلا بدت لهما سوآتهما تفقا یخسفان علیه امامه. و این چیه؟ چرا خدای متعال نقل کرده؟ بر این اساس که خدای متعال هر چی نقل میکنه از تاریخ برای ما درس داره، چیزی که درس نداشته بشه نقل نمیکنه. اگر دوستان وجه این رو به دست بیارن خیلی خوبه، تبیینش برای خودمون، برای مردم، این به نظر من خیلی حرف تو این مطلب. الان ما اکلا بدت لهما سوآتهما متفقا یخسفان علیه ما مبرقل جنه. خب همینجا یه توقفی میدیم تا حضرت آدم رو نفرستیم بیرون. تا اینجا چی شد؟ خدای متعال شیطان رو به آدم نشون داد، گفت این دشمنه، قسمش هم دیدی، دنبالش نرو، پیروی نکنن نقشاش. آدم هم گفت باش. سوال اینه چرا آدم خود اینقدر روشن، اینقدر بیان، و چرا ایشون مرتکب شد؟ آدم جاهلی نبود که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. قال یا آدم انبئهم، اینا همه مال قبل از آزمایشه. اون عالم در این درجه از علم و این درجه از رؤیت، یعنی در حقیقت بصیرت. تفاوت علم و بصیرت چیه؟ علم شناخت اشیاء است از راه کلیات، بصیرت شناخت اشیاء است از جهت مصادیق. ما الان تقریبا، حالا الحمدلله طی رفاقت هایی که با شیطان داشتیم واره ما مستاقی شده، ولی تقریبا ما شیطان رو مفهومی میشناسیم، رؤیت مستاقی نکردیم. آدم رؤیت مستاقی کرده بود، تبدیل به بصیرت شده بود. چی شد بازی خورد؟ چی شد بازی خورد؟ خیلی سخته. ظاهرن از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این همه حرف، این همه توصیه، این همه نهی الهی، اما چه شد مرتکب شد؟ حضرت فرمودن آدم ندیده بود کسی دروغ بگه و رو دروغش هم قسم بخوره، این تجربه نکرده، اصلا ندیده بود کسی دروغ بگه. آدم هنوز دروغ رو تجربه نکرده بود. علاوه بر این دروغ مؤکد یعنی چی؟ یعنی دروغ گفتی بعد قسم جلالی میخوری که راست میگم. حضرت عمود این تجربه رو نداشت. حالا حق با آدم، اصلا دروغ نهیده تا حالا. دقت کردید چقدر در این نقل تاریخ الهی چقدر ظرافت به خرج می‌ره؟ داستان آدم رو، اولا داستان رو رفته از اول شروع کرده خدای متعال، از نقطه صفر شروع کرده. و این برای ما تجربه آورد، حاویه یه تجربه یه. گفتیم تاریخ اونیست که حاویه چی باشه؟ تجربه باشه. چون ما ازن گفتیم در این عالم نیازمنده به تجربه ایم و دوبار عمر نمی کنیم. بریم ببینیم سابقی ها چیزی زندگی کردن، از تجربه اونا استفاده کنیم. پس تاریخ باید حامل تجربه باشه. این داستان حامل چی بود؟ تجربه. چه تجربه رو ما انتقال داد؟ این داستان آدم که خدای متعال در قرآن برای ما نقل کرد، این حامل تجربه است برای ما. چه تجربه ای رو برای ما نقل کرد؟ تجربه بی تجربه ای. یعنی گفت ببین این آدم به دلیل اینکه تجربه نداشت خورد زمین، اگه بی تجربه بری جلو میخوری زمین. چقدر ظرافته. نحن نقص علیک احسن القصص. ای اولین داستانی که خدا برای ما نقل کرد برای ما حامل تجربه بود، یه تجربه ای رو ما منتقل کرد. چه تجربه ای رو؟ تجربه بی تجربه ای که ببینی بابا تو ببینی؟ آره این از بهش رانده شد. چرا؟ چون یه تجربه رو نداشت. تجربه چی؟ این که اونه کسی دروغ میگه رو دروغش هم قسم بخوره. چقدر زیباست، چقدر زیبا. بی تجربه بری جلو همینه. خب پس اشکالی با آدم نیست، ما این همه تجربه میکنیم باز هم، یعنی بارها دشمن سرمون کلو گذاشته، رفتیم صحبت کردیم سرمون کلو گذاشته، باز میام میگیم بریم صحبت کنیم. آه بابا چند دفعه نکنه آدم نیستیم. بله؟ با حرف حرف خدا اعتماد میکرد. لا تقربا هازه شجره. هیچی. وقتی خدای متعال فرموده، در فرموده خدا، در اجرایش کرکور باش، خیالت راحته. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدای متعال یه مدعی فرمود، فرمود نماز بخون، در این حرفهایی که میاد میگه این کار رو نکن، کرکور باش. هر چی بهت میگن این نماز رو بخونی کمرت درد میاره، کر باش. الان بخونی سرما میخوری، کر باش. بخوری ضرر مالی میکنی، کر باش. بیا جلو ادا در بیاره که ببین اینجوری کور باش. در اجرای فرامین الهی نسبت به نواحی دیگران اگر انسان کر و کور شد، 100% موفقه. آدم اشتباهش بود که برای امر الهی توضیح غیر خدا رو وارد کرده بود. التقاط. حالا قرآن رو نباید اجازه بدیم غیر خدا و غیر خدایی ها برامون تفسیر کنن. یه همون شیطونه میشه که چی؟ آه، شیطون تفسیر قرآن گفت. قرآن هو علی، خدای متعال به آدم چی گفت؟ ولا تقربا هذه الشجره. ببینم این ولا تقربا هذه الشجره مگه قرآن نیست؟ ها؟ قرآن هست نه؟ خب این اول خدا به چی گفته بود؟ پس قرآن بر آدم اومده بود دیگه. این همین است که همین قرآن دیگه. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب الان این قرآنی که داری میخونی چیه؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خود خدا قرآنو برای آدم خونده بود، پس قرآن برای آدم گفته شده بود. بله آدم، این قرآنی که برات نازل شد شیطان نباید برات تفسیر کنه که چی؟ بیاد بگه که گفت بهت ولا تقربا هذه شجره. گواره گفت میدونی تفسیر لا تقربا هذه شجره چیه؟ گوها لا تقربا هذه شجره ان کنت لا تريد الكمال، اگر اراده کمال نداری. فاذا اردت الكمال فكل، اگر اراده کمال داری بخور. یعنی تفسیر براش گذاشت. آدمم به تفسیر شیطان گوش کرد؟ نه، در حرف خدا کراکور باش. مشکل همینه. ما آقا خدای متعال در قرآن فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب و من المشرکین اولیا. نگید اگر من برم با اینا مذاکره بکنم اوضاعم خوب میشه. با خب ها آیه رو چیکار کنم؟ این آیه برای اینه که تو اگر نخوای اوضاعت خوب بشه، بخوای اوضاعت خوب بشه نبرو. آیه تفسیر شیطونیه. نسبت به حرف خدا کرو کور باش. گفت نه نه. بعد یادش میره که بغل این آیه، این آیه رو بذاره، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. گفت نرو به اون حرف نزن، خود چیکار میکنم؟ کم بوده رزق و روزی. گفت اگر به حرف من گوش بکنی میشه تقوا. شد تقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. من برکت آسمون و زمین رو برات میفرستم. یرزق و من عیس لا یحتسب، از جایی که اصلا حساب نمی کنی برات میاد. تو همش دنبال این نباش، محاسبه گر باشی، بگی یه میلیمتر اینجا میاد، یه میلیمتر اینجا میاد، یه میلیمتر، تو محاسبه هات رهات میکنه. بعد یه میلیمتر میمونی، آی بیش. نه بابا، و من یه توکل علی الله فهو حسبه. برو بابا، حالا یه میلیمتر من نیمد، یه هم میبینی که میبارد برکت، میبارد بارش برکت. آدم اینجوری بود، این تجربه نداشت، تجربه نداشت. خیلی خوب گو آدم چی شد؟ خراب کردی کار رو. گوانه خوبی برو بیرو اخرج انا آور خودم. کجا برم؟ قل نه به تو همین، برو اینجا، برو بیرو، برو تو زمین اون وقت، پا تو اینجا بسه اون وقت چهر. بعض و کمل بعض ادو بابا، تو پا تو گذاری اینجا دشمنی ها شروع میشه. آقا اینجا الان خیلی دعوا سر تفاخر هاست. تفاخر سر چی؟ سر لباس. اونجا لباسی نبود که یکی سرش تفاخر کن. لباس اون یکی پالتو میپوشه 10 میلیونی که پالتو میپوشه 10 میلیون سن پالتو نمیخواستن. منشأ دعواها وجود نداشت. قال برو اینجا اینجا اومد بره گفت سب کن گفت این کتابی گی برو چیه کتاب؟ گفت این یه دونه بود که گفته بودم این درخت رو نخور. گواره گفت این نخورهای روی زمینه. یعنی نگاه کردید این نه اون نه اینجا نه اونجا نه. خودتو که قبلا منطقه الحیات معلوم نبود. نه برای منطقه الحیات معلوم نبود، هوا و گرما هم سر که نداشت، لباست اصلا لباس نمیدوش که من شرایط رو صوب بدم که نه. میخواستی نماز بخونی نماز عدد میخواستم، لباس نمیخواست. نه حالا ببین، لباس موقع نمازت این شرایط داره، لباس تو خونه رفتنت این شرایط داره، لباس او یک تشکیلات فقط برای لباس. او بقیه هر کدوم اینا رو عمل نکنی بله جهنمه. آدم راه رسیدن به کمال عبودیته. عبودیت رو قبلا برات معنا کردم. عبودیت چی بود؟ اراده خودتو بذار زیر پا، به اراده کی عمل کنی؟ به اراده من. بابا تو این بهشت کلا من آرقدن حیث و شعتمایی بود، من اراده تو رو آزاد آزاد گذاشته بودم، یه جا اراده تو بسته بودم، قفلش کرده بودم. دیدی این اراده رو نتونستی قفلش رو نگه داری؟ آره. حالا میدونی این ارادت تو زمین چقدر قفل بهش زدم؟ ها خب یالا دیگه، اراده در لباس، اراده در کلام، اراده در نگاه، اراده در شنیدن، اراده در خوردن، اراده در خوابیدن، در تمام اینها هزاران قفل زدم. حالا برو قفلها رو رعایت کن. دید عبودیت شد عجب سخت. این سخته. شیطان یه نفس راحتی کشید، گفت پیدرم در اومد از این یه دونه قفل رو گورش بدن، این قفل رو وا کنم، حالا اینو وا نکرد یکی دیگه، اینو وا نکرد. یعنی اگر چراغ قرمز یه دونه باشه میتونی این چراغ قرمز رو عبور نکنی، اما حساب بکن تو یه خیابون 10 کیلومتری میان، تو این خیابون 10 کیلومتری 100 تا چراغ قرمز گذاشتن. اولی رو وای میسی حوصله میکنی، دومی، سومی، چهارمی، 38 39 50 69 70 گاز میده، میگه که پدرم در اومد خسته شام. اما اگر تو یه دونه اتوبان یه دونه چراغ قرمز میرسی، خواهی خواهی صبر بکنی رد میشی. در اونجا یه چراغ قرمز بود، اومد پایین به آدم گفت آدم ببین اون یه دونه، بله اون یه دونه چجوری وسوسه این اثر گذاشت عبور کردی؟ حالا تو این تعدادها وسوسه خیلی قویه با گواره. گفت هر موقع خواستی عبور کنی به این تجربه سابقیه نگاه کن، عبرت بگی که چی؟ که یه دونه عبور کردی چه بلایی سر دومون. اون خیلی عالی بود. اون یه دونه رو اگر عبور کرد به دلیل اینکه تجربه نداشت، اما اگر هزاران سر راهش بگذاری همون اولی رو که میخواد بره تجربه قبلی مچشو میگیره. به همین جهت وقتی آدم از اونجا آمد بیرون دیگه دست از پا خطا نکرد. هر موقع میخواست کج بره اون تجربه خیلی هم سخت بود دیگه. اولی که این آمدن رو زمین لباس آماده نبود که، خب تو اون باقه از برگا استفاده کردن، وقتی اومدم بیرون چی؟ برگه رو باد برد از هم جدا، تو برو این بر نمی برم این بر رو زمین ایش که نمو چند وقت لباس تنید کردی بیا. این چقدر زمان که تا لباس چی دوخته چی سوزن و نخو اینا رو کجا بیاری؟ کسی نبوده رو زمین سنگ. بله آقا معاصی انسان رو به سختی میندازه. بله خب اینجا ما میدانیم بشر علم داشت ولی ابزار آرام آرام پیش رفته. تفاوت ما قرآن با این آیونه نمیدونم به اصطلاح جاهل الجدید، یعنی اینایی که میگن باید تجربه بشر، تفاوت اساسی اینه. اونا انسان اولیه رو جاهل میدونن، قرآن انسان اولیه رو چی میدونه؟ عالم میدونه. اما ما اینو قبول داریم ابزار روی زمین آرام آرام آماده شد، چون ابزار آماده روی زمین نبود. بله اول باید سنگو برداره سر، ولی آدم میدونه سنگو چجوری بتراشه که تیز بشه تا گردن گوسفندو ببره میته نخوره، یا گوسفندو نمیگرفت خفه بکنه که. ذبح ذبح شرعی از اول و ابزار ذبح ها فلانجا آقا این. خب آمدن آدم و همسرش دیگه حواسشون رو جمع کرد، حالا رابط زاد و ولده، زاد و ولد چجوری زاد و ولد کردم. خب این حال این که به زاد مشکل نداره، بالاخره زایی دختر پسر دختر پسر. حالا نسل از اونها چجوری ادامه پیدا بکنی؟ قرآن اینجا هیچی نگفته. یعنی چی؟ یعنی تو هم هیچی نگو. وقتی من نگفتم تو هم نگو، اگه لازم بود میگفتم. فیه تبیان و کل شر، ببینید خوب دقت کنید چی میگم، فیه تبیان و کل شر، یعنی هر چی لازم بوده اینجا گفتم. اگر یک جایی در روایت هم داریم اسکتو اما سکت الله، اینجا که خدا نگفته نگو. چرا؟ چون خدا که یادش نرفته بگه که. اگر خدای متعال نفرمودیشون به دردت نمیخورده. اصلا صحبت درباره این که نه چجوری ادامه پیدا کرد اصلا ذاتاً غلطه. متقا نباید اجازه بدید. سوال ازت که بگو به دردت میخوره، مشکل دنیایی یا آخرتی تو حل میکنه، چه حالا بفهمی اون موقع چجوری با هم ازدواج کردن. خب هم شما باید در همین پرسش ها تفهیم کنید برای سائل که سل اما یعنیک، اونی که در زندگی بهت کمک میکنه، اونی که در زندگی مشکلی برات حل میکنه، اونی که در هدایت به دردت میخوره، او رو بپرس. خب حالا فهمیدی که اینا چی جوری بود، حالا این به دردت میخوره؟ النهایه حالا اگر اومدی ثابت کردی که بله جن اومده بود، هیچی الحمدلله یه طرفمون جنه، خب این حالا فایده ای برامون نداره. لذا چون سکت الله عن، خدا سکوت کرده، اگر من روایت معتنابه صاحب سندی می دیدم می گفتم بله خدای متعال سکوت کرده. اما اولا شما یه روایت پیدا نمی کنید که خود اهل بیت عصمت و طهارت بدن به این مسئله پرداخته باشن که اعلمو بدانید که در اون موقع داستان این بود. نه، طرف اومده پرسیده، سوال اینه. ای اولا ثانیا اون پرسش ها رو برید ببینید این روایات هیچ کدوم سند درست حسابی نداره که ظن معتبر برای انسان حاصل میشه که اینا جعلیه. حضرات معصومین اصلا اجازه نمیدادن اینا تو این سوال ها وارد بشه. حضرات معصومین به وقتشون خیلی زنین بودن، او وقت گرفت از حضرت، حضرت وقت ندادن، خیلی گفت گفت، آخر حضرت وقت دادن، گفت آقا این همه وقت من معطل اینم که شما من وقت بدید، چرا وقت نمیدید؟ حضرت اون انا ونینون به وقتی، من نسبت به اوقات خودم بخیلم، من اونجایی به تو وقت میدم که حرف بزنی که یا مطلبی برای تو بگم که به درد خودم میخوره یا مطلبی که برای تو به درد میخوره. هرگز اینا اجازه نمیدادن مطلبی که نه به درد اینها میخورد نه به درد او میخورد برابره اون چی بشه؟ صحبت بشه. والذین هم عن اللغو معارضون، لغو. خدا انشاءالله به همه متوفیق بده. سلام و خدا.